آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، باز هم که یومرسیت هستم که شماره تازه مجله آینی مدار را تقدیم شما میکنم. امیدوارم خسته نخواهید شد و حتما نظر خود را هم به برنامه ما خواهید نوشت. آزادی.org این نظرگاهی هر یکی از شماست، فراموش نکنید. اسلام را آیا سیاسی و غیر سیاسی گفتن ممکن است؟ اسلام در سیاست کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان چین نقش دارد. این و باز چند سوال دیگری هم هست که شنونده عزیز تلاش میکنیم در این برنامه به آن پاسخ گوییم، زیرا تاجیکستان را از زمره کمترین کشورهای دموکراسی میدانند که نقش گروه‌های اسلامی و گروه روحانیان اسلامی در سیاست آن خیلی برجسته بوده است. یعنی تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که حزب سیاسی اسلامی دارد و آن رسما فعالیت میکند. در پارلمان هم این حزب اسلامی نماینده دارد و با بیشتر از 20,000 اعضا در تصمیم گیری های دولت به نوع تاثیر میگذارد. و این حزب اسلامی در میان 8 حزب سیاسی تاجیکستان بعد از حزب حاکم خلق دموکراتیک که رهبری آن را رئیس جمهور به عهده دارد، دومین حزب سرنفوذ و قدرتمند اعتراف شده است. اما تحلیلگران میگن که بعد از امضای سازشنامه استقرار صلح در سال 1997 نقش این حزب اسلامی در سیاست تاجیکستان رو به کاهش آورده است. در تاجیکستان که بیشتر از 90% ساکنانش از دین مبین اسلام پیروی میکنند و در این چند سال اخیر توجه هرچه بیشتر خود را بازم به اسلام و مسائل مربوط به اسلام روانه کردند، عباره اسلام سیاسی معمول نیست و اکثر گروه های اسلامی نیز این عباره را قبول ندارند. روحانیان تاجیک اسلام را دین نمی حسابند که تنها به احکام شریعتی مربوط باشد. آنها میگن که اسلام در مجموع سیاست است، حیات است و آن را بیرون از سیاست تصور کردن امکان ندارد، در حالی که ایده هم هستند که در برابر این نظرها دین را از دولت جدا میپندارند و به این باورند که کار دینداران تنها دعا گفتن و نماز گذاشتن و نکاح کردن و چلیاسین خواندن است، نه دخالت کردن به سمتگیری های سیاسی و اموری دولتی. اما وقتی این سوال را که نقش اسلام سیاسی در تاجیکستان تا کجا چشمگیر است با سید ابراهیم نظر، یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در میان گذاشتم، او همانا این عباره را رد کرد، یعنی چندان خوشش نیامد و گفت این عباره و یا اصطلاح را اصلا دانشمندان اسلام شناسی غربی ایجاد کردند که به گفته او تا اسلام را به سیاسی و غیر سیاسی و اسلام را به افراطی و متدل جدا کنند.
از روز اولی که اسلام آمد به زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی مناسبتی مثل قوم و قبیله ها مناسبت کشورها سر و کار داشت. این یک طرز زندگی است. از این رو همه مردم مسلمان، چه مردم آسیای کشورهای آسیای مرکزی و بیرون از آن، از روزی که گفتن لا اله الا الله، یعنی اسلام را قبول کردند، اسلام در تمام جبهه‌های حیات آنها دخل داشت، یعنی اسلام دیگر آمیخته به سیاست نبود. دین، خصوصا دین اسلام، نمیتونه از حیات بیگانه باشد. این دین اسلام دینی نیست که بگیم که من در حیات خانوادگی و فردی مسلمان باشم، در حیات جمعیتیم نیست. از این نگاه اسلام اسلام است، نه اسلام سیاسی است، نه اسلام معتدل است، اسلام اسلام است دیگر.
سید ابراهیم نظر یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صحبت میکرد. سید یونس برهانوف از تحلیلگران سرشناسی مسائل دینی هم در یک مطلب خود به این نکته اشاره کرده و نوشته است که محال است اسلام را از مسائل اجتماعی و سیاسی دور انگاریم. به عبارات دیگر، به نوشته سید یونس، برای شخصی آشنا با اسلام و معارف آن، تصور اسلام بیگانه از سیاست تصور شعر بیال و دوم را ماند که در واقع چنین شعر دیگر شعر نیست. برنامه آینی مدار رو میشنوید و شنونده عزیز، تا اینجای برنامه تلاش کردم که یک اندازه به معنی عباره اسلامی سیاسی و قبول آن از سوی روحانیان در تاجیکستان روشنی اندازم. اما حالا میرویم به ادامه برنامه تا به سوال چگونه بودن نقش اسلام در سیاست کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان پاسخ دریافت کنیم. حاجی اکبر تورجانزاده، قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان و حالا عضو مجلس ملی، میگوید که اسلام در سیاست نه تنها کشورهای آسیای مرکزی بلکه در روسیه هم نقش عمده ای دارد. آقای تورجانزاده میگوید با وجود آنکه کشورهای منطقه به جز از تاجیکستان به گروه های اسلامی سیاسی رسما اجازه فعالیت ندادند، ولی به دلیل اینکه روحانیان در جامعه تاثیرگذار هستند، جایگاه برای اندیشه و نظر و موضع‌گیری آنها قائل شدند.
اگر چند قانونگذاری این کشورها جایگاه هم اعتراف نکنند، خصوصا به سازمان های اسلامی یا که تشکیلات های دینی، اما در اصل اینها مدامی که در جامعه تاثیر دارند، سیاست مدارهای نمیتونن این تأثیر نادیده گیرن و گوین که اصلا اسلام هیچ جایگاهی در سیاست دولتی ما نداره. و حتی امروز من نشنیدم که دیگه این حرفا رو بعضی ها بگوین وقتای آخر علالقه. از این خاطر اگرچند که سکوت هم میکنن ولی اسلام جایگاهی خاص خود در سیاست این کشورها داره.
در ادامه صحبتش حاج اکبر تورژن‌زاده همچنین گفت در تاجیکستان به جز اینکه حزب اسلامی سیاسی فعالیت میکند، یعنی حزب نهضت اسلامی، دولت در این چند سال اخیر روی نیاز به کمک روحانیان علیحدہ هم آورده است و میگوید که دولت تاجیکستان بالاخره گروه روحانیان اسلامی را همچون نیروی مستقل تاثیرگذار اعتراف کرده است.
در موضع تاجیکستان گوییم خوشبختانه وضعیت اسلام از جمله اسلام سیاسی نسبت به دیگر کشورها بهتر است، چون که یگانه حزب سیاسی اسلامی در تاجیکستان فعالیت دارد. البته این تاریخ خاص خوش دارد، در نتیجه مبارزه و مرحله مذاکرات را سرگذراندیم تا که این حزب اسلامی در تاجیکستان حق فعالیت داشته باشد و در قانون اساسی هم خوشبختانه این ذکر شد. آزادی های دینی هم نسبت به کشورهای دیگه آسیای مرکزی در تاجیکستان بهتر است به استثناء قزاقستان، اگرچند میگویند که نظارت دولت بالای این مؤسسه همه روزه وجود دارد. امام خطیبا را در مجلس ها دعوت میکنند، دو ساعت سه ساعت در این مجلس ها اونها شرکت میکنند، به اینها سفارش ها میدهند که برای حل مسائل اجتماعی، برای حل مسائل دموگرافی، برای مبارزه بر ضد مواد مخدر، خلاصه در همه مسائل داغ روز از خدمت مسجدها و امام های مسجدها در کشور ما استفاده میبرند. از یک طرف البته این خوب است، ما از این کار خرسند هستیم.
حاجی اکبر تورژن‌زاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان صحبت میکرد. سید ابراهیم نظر از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم از این موضع آقای تورژن‌زاده پشتیبانی کرد و گفت که به محض اینکه ساکنان تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی اکثرا مسلمان هستند، یعنی از اسلام پیروی میکنند، آنها را فقط از راه دین میشود اداره کرد. از این رو به گفته او دولت مجبور شده است که برای فعالیت گروه روحانیان اسلامی هم شرایط مساعدی را فراهم آورد تا به این وسیله به اصطلاح دل ساکنان مسلمان را دریابد.
حتی رهبران درجه اولی کشورم درک کردن که به اسلام نمیشود مردم را اداره کرد، چون مردم فطرتا مسلمانند. من اقدام های اخیر حکومت رهبر کشور آن میبینم که درک کردن که اسلام سیاسی و غیر سیاسی نیست، اسلام اسلام است. این مردم و مردم مسلمان فقط میشه از دیدگاه دین و اسلام در خلاص این کشور اداره کرد، که خیلی اقدام نیک است. ولی اون بارهایی که در عصر 20-21 پیدا شد که ما دنیا را به دین اداره میکنیم، همین لیبرالیسم که در دنیا پیدا شد، لیبرالیسم سیاسی و این اصطلاح را داخل کردن، اینا دیدگاه اونا هستند، دیدگاه دین نیست، دیدگاه قرآنی.
حالا که درباره اسلام سیاسی و یا که اسلام در سیاست کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم، شاید بسیاری از شما شنونده عزیز پرسد که گروه های اسلامی سیاسی اصلا از کی در تاجیکستان حضور پیدا کردن، یعنی فعال شدن، زیرا در شوروی پیشین مسلمان ها و پیروان هر دین دیگری هم اجازه نداشتند که نه تنها به فعالیت های سیاسی پردازند و یا به سمتگیری های سیاسی دخل کنند، بلکه نمی توانستند که آزادانه نیایش و عبادت خود را انجام دهند. عزت الله سعدالله تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان میگوید که گروه های اسلامی سیاسی هنوز از سال 1977 زمانی که شوروی برقرار بود در تاجیکستان به طور پنهانی عرض هستی کردند.
راه یافتن اسلام سیاسی در جمهوری تاجیکستان اساساً این منشأ میگیرد از همون زمان شوروی. اومد تا سالهای 90 برای این مانعها ایجاد شد. بعد از اینکه مدت 5 سال در جمهوری تاجیکستان جنگ شهروندی از سال 1993 تا 97 رفت، واقعاً دیگه هر دو طرف در کردند که باید که برای مسلمانهای تاجیکستان، آنهایی که واقعاً از دیدگاه سیاسی میخواهند که حق حقوق خود داشته باشند، حق آنها میتونی داده شد از طریق اشتراک آنها در انتخاب پارلمان پرزیدنت و انتخاب آنها از جهت پارلمان جمهوری تاجیکستان.
در همین حال اکثر کارشناسان هم پیدا شدن اسلام سیاسی در تاجیکستان را به سید عبدالله نوری مؤسس و رهبر پیشین حزب نهضت اسلامی ربط میدهند. آنها باور دارند که استاد نوری با وجود دین ستیزی های شوروی تلاش کرده است که اسلام را از کنج خانه به بیرون آورد و به صحنه اجتماع و سیاست کشد. در این باره سید ابراهیم نظر میگوید:
اولین اقدامی که در این کار گذاشته بود، امیدون دو نفر از این مولوی و قاضی عبدالرشید بودن که با تربیت دینی و تربیت تعلیمی جوانان مشغول بودن. ولی اونها هم که بگم اون دهشت زمان شوروی، دهشت زمان استالین دیدن، قدمش از همون تعلیم، از تعلیم صلح دین بیرون نمیموندن. ولی قدم اول رو برای به صحنه حیات کشیدن دین یعنی اسلام، این استاد سید عبدالله نوری مونده است که اسلام رو از داخل خانه، از داخل مسجد به صحنه حیات کشید.
برنامه آیین مدارا را میشنوید و با این حال اکثریت به این نظرند که با وجود فشارها و موانع اسلام در سیاست کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص در تاجیکستان وجود و نقش عمده‌ای دارد. اما آنها میگن که حزب التحریر جنبش اسلامی ازبکستان و اکنون جریان تازه پیدای سلفیه که خود را گروه های اسلامی میگن ولی به دلیل اینکه فعالیتشون از طرف مقامات ممنوع اعلام شده است به طور مخفی فعالیت میکنند و از پشتیبانی کلی ساکنان هم برخوردار نیستند هیچ نقشی در سیاست نداشتند. ولی گروه روحانیان به عنوان پیشوایان اسلام در سیاست به چه نوع به چه شیوه به چه راه تاثیر میگذارند؟ این و چند سوال دیگری است که با عبدالله حکیمی رهنما کارشناس مسائل دین و مؤلف کتاب حزب اسلامی در دولت دموکراسی در میان گذاشتم و حالا او را میشنویم.
به نظر من در تاجیکستان یگان گروه اسلامی، یگان گروه روحانیان اسلامی از سیاست کنار نیست. همه اونها در سیاست اشتراک میکنند، فقط نوع اشتراکشان و نام اشتراکشان گوناگون است. وقتی که ما درباره حزب نهضت اسلامی، روحانیان و علمایی که در این حزب و من در حرکت سیاسی اسلامی هستند سخن میگوییم، آنها اشتراک خود را مستقیما اشتراک سیاسی می نامند. آنها همچون نیروی سیاسی مستقیما اشتراک میکنند. ولی وقتی که درباره نهادهای مثل شورای علما و مثلا امام خطیبان صحبت میکنیم، گرچه آنها در اظهارات خود گاه و ناگاه درباره اینکه آنها سیاسی نیستند ذکر میکنند، ولی در واقع آنها همچون جزئی دستگاه سیاسی هستند و در تطبیق سیاست های رسمی در ساحه دین نقش بازی میکنند و این نقش حتی تعیین می شود. برای همین حتی طبق قانونگذاری جدید جمهوری تاجیکستان تا رسیدن به منصب امام خطیبی مسجدها فقط با هماهنگی با مقامات وکالتدار دولتی در ساحه دین صورت می گیرد.
درباره روحانیان سنتی چه می شود گفت؟ آیا آنها نیز نقش در سیاست دارند؟ چون که می بینیم که آنها همیشه در کنار هستند و
گروه علمای سنتی که گویا خیلی کنار از روندها نشستند، ولی با نفوذ خود، با صحبت های خود، با موقع گیری خود روی روندهای جمعیتی و افکار جمعیتی و روی روندهای سیاسی تأثیر جدی دارند. همین که اونها در کنار می نشینند، این یک نوع اشتراک و سهمگذاری است، زیرا اگر اونها به صحنه می آمدند اوضاع و روندها خیلی تغییر می شد. و علاوه بر این مقامات، سیاستمداران با این علما رابطه های شخصی همیشه هست که نظری اونها را در تصمیم گیری ها همیشه مورد توجه قرار می دهند. برای همین مطالعه من درباره این موضوع به این نتیجه رسیدم که واقعا در تاجیکستان همه گروه های علما به نحوه در سیاست اشتراک می کنند، فقط نام اشتراکشان رو گوناگون می نامند.
ظاهرا با سیاست کاری ندارند. درست است که میگوید روحانیان ما به هر شکل تاثیر می گذارند، اما این تاثیر یا که شرکت آنها به چه راه ظاهر می شود؟
این اشتراک سیاسی یا تاثیر سیاسی گویم اگر از طریق صحبت ها، امر معروف ها، موضع گیری ها و اظهار نظر ها در جامعه مشاهده می شود. مثلا اگر این یا آن پدیده را یکی یا دو نفر از علمای برجسته و با نفوذ حمایت نکنند، آن پدیده ناموفق می شود. ولی اگر حمایت کنند موفق می شود. برای همین آنها نقش نفوذ خاص سیاسی دارند.
ببینید اکثریت هم میگن که تا زمان امضای سازشنامه استقرار صلح گروه های اسلامی در سیاست نقش چشمگیر داشتند در تاجیکستان البته، اما در این 10 سال گذشته وضع چطور شده است؟ آیا میتونید گویید که نقش چشمگیر کاسته شده است یا نه؟ مثلا در سیمای حزب نهضت،
اول اینکه واقعا اون اتحادی وسیع مخالفین که تشکل یافته بود بعد سازشنامه صلح فروپاشید. بعضی شخصیت ها هم از حزب نهضت هم از این حرکت نهضت اسلامی بیرون رفتن. و دوم اینکه در این مرحله دو تا راهبر اساسی حزب نهضت اسلامی واقعا از صحنه بیرون رفتن. مرحوم سید عبدالله نوری وفات کرد و استاد همت‌زاده به سبب بیماری از فعالیت بی واسطه سیاسی از صحنه فعالیت کنار رفتن. یک گروه کلان علما هم از این حزب بیرون رفتن و در نتیجه حزب نهضت اسلامی واقعا یک نیروی کلان معنوی، یک پتانسیل بسیار بزرگ روحانیش را از دست داد. این یک سبب بود. ولی سبب دیگر که این را حتما بهای منفی دادن ضرور نیست این است که ماهیت روندهای سیاسی تغییر یافت و در این مرحله حزب نهضت اسلامی از یک حرکت سیاسی نظامی تبدیل شد به حزب سیاسی.
عبدالله حکیمی رهنما کارشناس امور مذهب در تاجیکستان بود که با برنامه آیین مدارا درباره نقش اسلام در سیاست کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان صحبت می‌کرد. با همین دوستان ارجمند آیین مدارا این نوبتی برنامه را نیز به پایان میبرم و تا برنامه های دیگر روی امواج رادیوی آزادی خداحافظی شما باد. رادیو